ولادت پر برکت کریم آل بیت سبت پیامبر، اولین دستگل دامن زهرا، پرچمدار حلم و صبر، سفره گستر عاشورا، زمین ساز قیام سید شهدا، برگ زرین جنگ جمل، زینت دوش رسول خدا، زینت عرش خدا، زینت جنت المأوا، مولای سخاوتمند شیعه حضرت ابا محمد امام حسن مجتبی علیه السلام را به صاحب مجلسمون، صاحب مملکتمون، صاحب انقلابمون، صاحب عصر و زمانمون، صاحب این دلهای باصفا و جوانهای خوبمون، جانمون، عشقمون، هستیمون، همه کسمون، حضرت بقیت الله، امام زمان الله نافدا، به رهبر عزیزمون، به مردم موالیمون، به شما گلها، به شما فرشته های زمین، به شما یاران امام عصر، به شما حامیان ولایت، به شما عزیزانم تبریک، تهنیت و شاد باش عرض میکنم. در ارتباط با مباحث گذشته عرض کردیم که عالم یک ظاهری دارد، یک پوسته ای دارد، یک قشری دارد که ما با چشم فیزیکی، با گوش فیزیکی، با اعضا و جوارح مادیمون در ارتباط با قشر این عالمیم. این عالم ظاهرش آغازی دارد، انجامی دارد. هر چیزی در این عالم طلوعی دارد و غروبی دارد. هر موجودی در این عالم بهاری دارد و خزانی دارد، اوجی دارد و حضیزی دارد. هر موجودی در این عالم تولدی دارد و مرگی دارد. این قانون استثناء نداره. اجرام کیهانی، ستارگان آسمان، منظومه ها، دریاها، کوه ها، همه و همه یه روزی حادث شدن، یه روزی هم از بین خواهند رفت. بشر هم ظاهر اعمالش مثل همه موجودات یه روزی به دنیا میاد، رشد میکند، بهار عمرش جوانیشه، این بهار هم سپری میشود، خزان عمر میراسد، پیری میاد، برف پیری موهای سر و صورت را سفید میکند، استخوانها به تدریج پوک میشه، دوامش کم میشه و آهسته آهسته برای روح کاری و اثری دیگر نداره، روح ولش میکنه و مرگ جسم با خروج روح از این بدن فرا میرسد. اعمال ما، ملکات ما، صفات ما، اعتقادات ما هم مثل همه موجودات این عالمه، یه ظاهری داره. کفر، کسی که کافره، کسی که ملحده، کسی که پیغمبر رو قبول نداره، کسی که ولایت نداره، کسی که توفیق ارتباط با امام زمان نداره، معرفت امام زمان نداره، این وقتی در جامعه میاد ارتداد خودش رو ظاهر میکنه، یاوه‌های خودش رو مطرح میکنه، آدم یه لفظی ازش میشنوه که مثلا کسی پیغمبر رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، این برای ما خیلی روشن نیست. امشب یه مقداری جلسمون، البته شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی است، الحمدلله جمعیتتونم پیشرده تر از شبهای گذشته است، ولی ما همش از این جوانا ادب دیدیم، صفا دیدیم، نزاکت دیدیم و الحق جز بزرگواری و کرامت ما از کنار سفره اهل بیت نشستگان و زیر خیمه ولایت استقرار یافتگان هر جا بوده ما از شماها خاطره خوش داریم، هر جا بوده خاطره خوش داریم، همه تون عزیزید، گلید، ولی این رفت آمدها یه مقداری مجلس رو یه جوری کرده. برای آرامش مجلس و خوشنودی امام مجتبی یه صلواتی مرمت بزنید. در ظاهر کافر مطلبی رو در قالب لفظ اظهار میکنه، یا کافری که مسلمان میشه دو تا جمله است دیگه، میگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ملاحظه میکنید از دیدگاه فقه ما در طول این قرنهای متمادی کافر نجس، مرتد محدور الدم، در دادگاه اسلام محکوم به اعدام، کسی که مسلمان بود کافر شد نجس میشه، عیالش برش حرام میشه، از پدرش دیگه ارث نمیبره، ارتباطش از نظر حقوقی با خانوادهش و با اموال قطع میشه، با جامعه اسلامی هم بیگانه میشه، تا حال پاک بود، رفت آمدش با ما جایز بود، خورد و خوراکش در کنار هم اشکال نداشت، ولی همین که انکار کرد وجود مبارک پیامبر اکرم رو، یا ناسزا به حضرات ائمه یا حضرت زهرا سلام الله علیها گفت، میشه محدور الدم، میشه نجس. این چه مسئله ایه؟ مگه چیه که اگر کسی مسلمان بود کافر میشه، نجس میشه، ارتباطات و حقوقیش تغییر پیدا میکنه؟ از اون طرف عمر کافر بود، یه جمله گفت اشهد الله اله الا الله، رسالت پیامبر اکرم را با همه لوازمش که ولایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین و استمرار ولایت ائمه که ولایت فقیه هست، همه اینا از لوازم نبوت، هدایت خدا، ربوبیت خدا، چون استمرار داره، مقطعی نیست. کسی که این مسئله را قبول داره این همیشه در جامعه خلیفه خدا را یا کسی که به جای خلیفه خدا فرمان خدا را دستور خدا را برای جامعه بیان بکنه قبول داره. کسی کافر بود، نجس بود، ولی الان مؤمن شد، پاک شد، هم از گناهان پاک شد هم ظاهرش پاک شد. این مگه چقدر مهمه؟ دوتا لفظ گفتن یا نگفتن چقدر مگه مهمه؟ مگر ناسزا گفتن یه لفظیه، کسی میگه باد میبره، اما همین که بوی جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها آمد، امام راحل علیه الرحمه سلام خدا بر روح امام راحل برافروخته شدن و اون فتوا را هم در مورد سلمان رشدی و هم اونجایی که کسی بوی جسارت از حرفش به حضرت زهرا سلام الله علیها می آمد، این مرد خدا، این شیر خدا، این سولت علوی دیدید که فوراً حکم اسلام رو مطرح کرد. امام حرف شخصی نداشت، امام بدعت نداشت، امام مسلمان بود، امام مؤمن بود، امام فقیه و کارشناس دین بود، حرف دین رو برای شما زد. ما اگر تأمل بکنیم میفهمیم که این ظاهر یک باطنی دارد. کسی که کافر میشه باطنش باطن انسان نیست، باطنش باطن حیوانه. کسی که وجود مبارک پیامبر اکرم رو قبول نداره، این رو در میان بعضی از دانشجویان خارج مطرح بود و سوالم کردند از ما که آیا اکثریت بشر که مسلمان نیستن، مؤمن نیستن، شما میگید همه اینا رو خدای متعال به جهنم میبره، فقط یه مشیعه اینها باید به بهش برون، بقیه این همه مردم همه جهنمی هستن؟ در پاسخ من عرض کردم که اگر معلمی، دانشمندی، اندیشمندی یک مدرسه ای رو تأسیس کرد، مربیان خوب، معلمان خوب برای اون مدرسه مقرر کرد، کتاب‌های درسی هم در دسترسشون قرار داد، همه امکانات آموزشی را هم براشون فراهم کرد، امتحانی قرار داد، عده کثیری ترسیدند و بازیگوشی یا راحت طلبی نگذاشت بیان امتحان بدن، عده قلیلی آمدن. اینایی هم که وارد مدرسه شدن باز جمع قلیلی زحمت کشیدن و جزء زبده های مدرسه شدن، بورسیه گرفتن به خارج رفتن، عده کثیری در کنکور قبول نشدن یا در امتیازاتی که باید در یک مدرسه به عمل به دست می آوردن نیاوردن. اینجا اشکال به کیه؟ اشکال به کسی است که ما کار به اقلیت و اکثریت نداریم. که میگیم معلم بوده، کتاب بوده، امکانات بوده، کسی که درس نخونده باید سرزنشش کرد که چرا درس نخوندن، یا کسی که مدرسه ساخته، معلم معین کرده، کتاب برای این مردم معین کرده، کدومش؟ اقلیت یا اکثریت باید این مسیر رو طی بکنه تا اینکه در یه سازمان او به او حقوق بدن، به او سمت بدن. اگر یک اکثریت عظیمی از عهده امتحان بر نیامدن، این دلیل نقص مدرسه است یا دلیل نقص معلمه؟ اسلام یک دانشگاهه، اسلام یک کلاسی است برای انسان سازی. اگر کسی در کلاس ایمان، در کلاس اسلام نامش رو نوشت، شهادتن رو گفت، به دستور العملهای این کتاب عمل کرد، این صورت انسانی پیدا میکنه، قلب سلیم پیدا میکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب را گناه بیمار میکنه، کفر فاسد میکنه، به منزله سرطان از بین میبره. کسی که قلبش ناسالم بود تا جاش دار و سلام نیست، بهش جای سالماست. اگر کسی در این عالم بهداشت روحش رو و جانش رو رعایت کرد و اگر بیمار شد معالجه کرد خودش رو، بیماری هاش ریشه کن شد، اگر مختصری هم مونده بود در عالم برزخ با گرفتاری های عالم برزخ یا در مواقف قیامت در اون شدائد تحت فشار قرار میگیره و گناهان و بدی ها و زشتی هاش ریشکن میشه، سالم میشه، در پایان شفاعت پیامبر و آل پیامبر شاملش میشه و بهش میره. اما اگر کسی قلبش به طور کلی مهر زده شده بود، اصلا پذیرش نسبت به حق نشون نمیداد، از مقدسات بدش میامد، از نماز و نماز خون خوشش نمیاد، از کسی که محاسن دارد و جبهه رفته است و در مواقف خطر این مملکت و این دین جانش رو سپر میکنه و امنیت و پیشرفت مملکت را با جانفشانی خودش، با جانبازی خودش، با شهادت شهداش تأمین کرده، امروز وقتی این قشر رو میبینه بعدش میاد برای اینا نقشه میکشه. این نشون میده که وجودش به طور کلی نور نداره، حتی یک روزنه ضعیفی که با نوریان بتواند بجوشد نداره. این اناد پیدا کرده، این لجاج پیدا کرده. خب بهش که جای بیمار نیست که، بهش جای افراد سالمه. لذا ما در بعد عمل، عمل ما باطن داره، ظاهر عمل مثل ظاهر وجود ما از بین میره، اما باطن عمل ما باقی میماند. غیبت، من به این عزیزان جوان خودم، بعضی ها سنشون بالا رفته، ترک غیبت براشون مشکل شده. اما شما جوانها به حمدالله انرژی دارید، نیرو دارید، خدا قوتتون بده. یه خورده با دشمن دینتون که نفس هست، شیطان هست، درگیر بشید، قدرت خودتون رو در پیشگاه اولیاء خدا نشون بدید تا بارک الله امام زمان رو بشنوید. در گناهان، در مواقف عملی که گناه پیش میاد، خودتون رو از گناه نگه دارید. امام زمان خوشنود میشه، این موفقیته، این پیروزی بر دشمنه. اون مقدار که از پیروزی بر عراق و همه دنیا که به جنگ شما آمده بودند شما پیروز شدید، چقدر امام زمان شما خوشحال شد، چقدر اولیاء خدا خوشحال شدن. در جهاد اکبر خوشنودی امام زمان بیشتر تا جهاد اصغر. در جهاد اکبر گاهی با یک پیروزی میشید عاشق رجب علی خیاط، میشید حاج هادی ابهری رضوان خدا بر او باد، یا آدمی بود و سابقه خوبی نداشت، در یک لحظه مجذوب شده بود، رفته بود در بیابان، چون سواد هم نداشت چوب رو کشیده بود به جان خودش، تا میخورده خودش رو زده بود و راه افتاده بود، به جایی رسید که با امام زمان نماز میخوند، به جایی رسید که مستجاب الدعوه بود. یکی از رفقاش کفاش بود در ابهر، بر این مبتلا شده بود به یک زنی، این حاج هادی رو دیده بود بیچاره خیلی مضطربه، خدا هیچ کسی رو گرفتار شهوت و گرفتار اسارت نفس نکنه، خسارت دنیا و آخره میشه، بیچاره میسوخته، از یه جهتی هم دسترسی نداشته، طرف هم تمکین نمی کردین، وضع مالش خوب نبوده. حاج هادی دلش سوخته بود، در یه لحظه نگاهی کرده بود دلش سوخته بود، دستشو به آسمان بلند کرده بود، گفته بود خدا اون زن را از دل این بردار، خودتو بذار تو دلش. خودم با حاج هادی رفیق بود، حرفشو گوش کرده بود، تا این دعا را کرده بود طول نکشیده بود، دیده بود که حاج هادی این مسکبر عوض شد، گفت با گریه گفته بود حاج هادی منو کربلا نمیبری، من دیگه این زن رو نخواستم، دیگه تو دلم نیست، تمام شد، تمام شد. اون زن رو برداشت، خدا رو تو دلش گذاشت، القلب و حرم الله فلا تدخل فیه غیر الله، این قلبتون خانه خداست، در خانه خدا غیر خدا را
اجازه ندید وارد بشه. بیگانه را به حریم یار، اگه غیورید با یار خلوت کنید، خلوتتون رو با اغیار به هم نزنید. جریاناتی که در طول تاریخ از روزنه‌هایی که اشخاص به معنویت پیدا کردن غالبا از مسیر پرهیز در جهاد اکبر، اون هم در قسمت پرهیز از آلودگی دامن بوده. اون حداد مصری که دستش رو تو آتش می برد و آهن گداخته رو با دستش بیرون می آورد نمی سوخت، یک کسی خیال کرد این از اولیا الهی، خیلی دورش پرسه زد تا ببینه این کیه که به این مقام رسیده آتش نمی سوزانه. بعد که ته قضیه رو در آورد دید که این شاگرد بزازی بوده و اون قماش فروش یه مشتری زن براش آمده، گفته به این شاگردت بگو این پارچه هایی که من خریدم بیاره به منزل ما. وقتی که این شاگرد بازازه یه جوان وجیه خوبی بوده وارد خانه زن شد، معلوم شد که این زن مشتری پارچه نبوده، مشتری ایمان این جوان بوده، خواسته که این جوان را آلوده کنه. در رو که بسته بود و این خودش رو در دام زن دیده بود، اونجا با خدای حسابی کرده بود، خدای من نمیخوام آلوده بشم، رفته بود در توالت و خودش رو آلوده کرده بود به کثافات که زن با دیدنش وضعش به هم خورده بود و آزادش کرده بود. بعد از این جهاد اکبر دیگه آتش اونو نمیسوزوند. جناب یوسف صدیق که تعبیر خواب میدانست، یا ابن سیرین که خواب رو تعبیر، این خودش یکی از علوم الهیه است، اشراف به عالم مثاله. خواب یک ظاهری باطن داره. حضرت یوسف خواب میبینه که 11 ستاره و شمس و قمر در برابر او سجده کردن، این ظاهر خوابش بود. ولی وقتی برای حضرت یعقوب گفت، یعقوب تا آخر زندگی یوسف رو در همین خواب خوند، فرمود لا تقصص رویا که علا اخبتک تا یکی دولک کیدا. یوسفم عزیز دلم، این خواب تو پیش داداشات نگی، برات حسد میکنم دا، تو آیندت خیلی روشنه، تو آفتاب میشی، ستارگان در برابر تو سجده میکنن، برادرات در برابر تو خضوع میکنن، پدر مادرت هم در برابر تو به زانو در میان. اینو نگو. حضرت یوسف اون امتحان، اون شاهکار، اون قهرمانی در اون خلوت. ابن سیرین هم همین کار رو کرد، اونم به این مقام رسید. در زمان خود ما هم مرحوم عاشق رجب‌الوی خیاط از کجا در باطن رو به روش باز کردن و هرچی در عالم باطن انجام می شد اطلاع پیدا می کرد. مهمتر از اشراف شیخ رجب‌الوی خیاط به عالم باطن، یا آدم بی‌سوادی بود ولی صاحب نفس شده بود. شیخ رجب‌الوی وقتی برای این سرهنگ‌های قدیمی گاهی شکار می‌کرد، از تو اینام شکار می‌کرد، اینا رو می‌آورد، بعد اینا می‌اومدن با شیخ رجب‌الوی. یا آشفخی هم تو جلسات شیخ رجب‌الوی گفته بود آخه تو که میری اینا رو شکار میکنی میاری، اینا نمازاشون رو بلد نیستن، حمد سورهشون رو بلد نیستن، خب اول یه چیزی بهشون یاد بده بعد اینا رو تو این جلسات. آدم که اومده خوب بشه، آدم بی نماز که نمیتونه خوب بشه، که اول نمازشون رو درست کن، امور دینیشون رو بهشون یاد بده. شیخ رجب‌الوی گفته بود من اونی که بلدم میگم، بیش از اونی که بلد نیستم که نمیتونم میگم. حتی اشراف به مسئله گفتن شیخ رجب‌الوی نداشته، در این حد سواد و حوزوی نداشته. بعد شیخ رجب‌الوی خودش به اون شیخ گفته بود، گفته بود خب من اونی که دلم به من میگه از آسمان به اینا میگم، تو هم اینی که تو رساله ها نوشتن بیا با من کمک کن دیگه، تو بعد از این من میارم اینا را، تو به اینا احکام دین یاد بده. تقسیم کرده بودن، این شیخ براشون مسئله میگفته، نماز یاد میداده، شیخ رجب‌الوی هم رساله دل میگفته، رساله عشق رو میخونده و برای اینا دل میبرده، هرچی تو دلها بوده خارج میکرده، غبار دل رو شستشو میداده، نور خدا رو تو این آینه دل قرار میداده. تقسیم کرده بودن عاشق رجب‌الوی. مهمتر از این که اسرار مردم رو با خبر بود، این بود که سلام به رسول خدا میکرد، جواب سلام میشنید، صدای امیرالمؤمنین رو میشنید، صدای حضرت زهرا رو میشنید، یعنی تلفن باطنش دائما با اینا وصل بود. یک وقت پیش آمده بود، سلام کرده بود، دیده بود که جواب سلام نمیاد، الو الو گوشی رو گذاشته، الو الو از اون طرف جواب نمیدن، فهمیده بود یه مشکل پیش آمده که سیم تلفنش قطع شده و به التجا و التماس پرداخته بود، تا اینکه بهش گفته بودن تو در یک مجلسی بیش از حد ضرورت از اون چه که باید بخوری، در حد ضرورت باید بخوری، تو عالم رو مثل جیفه میدونی، تو با دیگران فرق داری، چرا بعد از آنی که به مقدار ضرورت بسط بود بازم اضافه خوردی؟ دیگه این ارتباط ضعیف شد. اجمالا این الفاظ، این اعمال باطمی داره، شهادتین باطمی داره، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، باطنش یک باغیست از باغهای بهشتی که اون سویش رو کسی نمیدونه کجاست. ظاهرش الفاظ، این الفاظ کده، کده ارتباطیه، این الفاظ ملاکش اون باطنه، به لفظ چیزی با آدم نمیدن، به باطن چیزی با آدم میدن. لذا غیبت یه باطنی داره، دروغ یه باطنی داره، غذای حرام یه باطنی داره، نگاه کردن به نامحرم یه باطنی داره. آدم یه نگاهی میکنه، خیال میکنه یه نگاهی بود تمام شد رفت، ولی در حدیث قدسی خدای متعال فرموده است که نظر به نامحرم و اجنبی تیر شیطانه. یه نگاه که میکنی یک تیر شیطان به دلت زده است. گاهی تیر خلاص میشه، گاهی تیر خلاص میشه، به جای حساس میخوره، با یه نگاه سر از کفر برمیاری، میری تو لجن حوث و آخرش هم دیگه به بادوی هدایت بر نمیگردی. اینا باطن داره. لذا کسی روزه گرفته بود، خدمت اینم وجود مبارک پیامبر اکرم، یکی از خدمتکارهای خانه، حضرت فرمودن که غذا بیارید تا این بخوره. از عرضه داشت یا رسول الله خودتون خبر دارید من روزم، چطور شما دستور میدید وسط روز برای من قضا بیارن؟ حضرت فرمود من روزه ایری، پس چرا گوشت برادر مردتو خوردی؟ استفراغ کن تا بدونی. استفراغ کرد پاروهای گوشت، این گوشت گوشت ظاهری نیست، این با عالم برزخ اشراق پیدا کرد. آدم وقتی غیبت کسی رو میکند، چیزی از رو کم میکنه که به خودش اضافه بشه، مثل کسی که گوشت گوسفند میخوره، از گوسفند کم شده، ولی منی که گوشت خوردم یه مقداری بر وزن من اضافه میشه، جذب خون من میشه، من تقویت میشم. کسی که غیبت میکنه دیگری رو ضعیف میکنه که خودش قوی بشه. این باطن داره، این باطن دیده رو توقع داری من بخورم. فرمودن که چرا در تخت فولاد خوردی؟ وقتی بیدار شد فهمید اون بدبینی که در مورد یکی از اولیاء خدا که ظاهرش که نشون نمیده که خدا اولیاءش رو در میان بندگان خودش مخفی کرده، اینی که امروز به نظر شما گناهکاره شاید فردا حر بن یزید ریاییه. شما چی میدونید؟ به هیچ کسی با چشم حقارت نگاه نکنید، به هیچ کسی بدبین نباشید، به هیچ کسی تنه نزنید. یه وقتی نیست میزنید، معلوم میشه طرف از اولیاء خدا بوده، اون وقت دیگه حسابتون یه چیزی پیش میاد که نمیتونید درست بکنید. میگه یک سال تمام ریاضت کشیدم تا بعد از یک سال دوباره در تخت فولاد اصفهان اون بنده خدا را دیدم، رفتم جلو که عذرخواهی بکنم، تا مرا دید گفت خدا بخشیده باشد، بنده خدا هم میبخشد. دیدیم دل ما را هم او قبل از خود ما میخواند. هم اعمال ما، چه اعمال ظاهری و چه اعمال باطنی که زنون ماست، هم ملکات ما، حسد، کبر، بخل، کینه توزی، حالت انتقام جویی، قساوت قلب باطن داره، هم عقاید ما، اعتقادات ما باطن داره. لذا کافر اصلا به شکل انسان نیست، به شکل انسان نیست. اون مرد در صحرای مکه در ابته چادر زده بودن، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، موسم حج بود، به حضرت عرض کرد آقا چقدر حاجی زیاده؟ حضرت فرمودن زجه زیاده، حاجی کمه، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. از که آقا این همه ملاحظه میکنید، همه اینا کبوتران سفید پوش حرم خدایند. حضرت یک تصرفی در وجود او کرد، گفت حالا نگاه کن. نگاه کرد، دید تا چشم کار میکنه میمونها، خوکها، موجودات، جانوران عجیب غریب، تک توکی هم در میان این جمعیت آدم است. فرمودن اونایی که میبینین اینا شیعیان مان که به شکل آدم هن. بقیه اصلا اینجوری نیستن. بنابراین ارتداد آدم را از آدمیت خارج میکنه. حکم انسان نداره تا ارتباط انسانی با انسان داشته باشه. خدا که میگه کافر نجسه، برای اینکه باطنش باطن آدمی نیست، باطنش باطن آدمی نیست. حالا هر مدعی شیعه آدمه، ما خبر نداریم، پناه به خدا میبریم، ما خبر نداریم. عاشق حسن علی نو خودکی سه شبانه روز گرسنگی کشیده بود تا خودش رو شبیه حضرات معصومین قرار بده. بعد از سه روز گرسنگی که هر سه شبانه روز سحریش و افطاریش هم در راه خدا داده بود، گفته بود سه شبانه روز میخوام مثل فاطمه با بچه های فاطمه ببینم اونا در اون سه روزی که به نظر عمل کردن قضاشونو دادن چی کشیدن، منم میخوام تو این کلاس شرکت بکنم. روز سوم در این جایی که الان قبر مرحوم عاشق حسن علی نوخودکی در حرم در صحن کهنه حضرت رضا هست، همونجا ایشون از هوش رفته بود، مدهوش شده بود. ولی گفته بود وقتی مدهوش شدم دیدم آقا علی ابن مستجزا جلو حرم جلوس کردن، تمام این زوار که میان حضرت یه دستی به سرشون میکشن، مشهد رفته آقا خوش آب حالتون امام رضا دست به سرتون کشیدن. میگه دیدم تمام زائرینی که وارد حرم حضرت سامن الحجج میشن علی ابن مستجزا همه را نوازش میکنن، اما دیدم همه واردین شکل آدمی نداره، بعضیا به شکل‌های حیوانات وارد این حرم میشن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ امام حسن مجتبی که امشب شب ولادتش هست، در روایت من سه تا روایت میخونم و دعاتون میکنم در مورد امام حسن. عجب شبیه ها، این سفره رمضان رو که خدا طعم کرده وسط سفره رمضان دستگل گذاشته، دستگلی که از دامن فاطمه رویده اوورده وسط ما رمضان قرار داده. ما شاید امامی نداشته باشیم که در تاریخ ولادتش در تاریخ اختلاف نباشه، مثلا این ماه یا اون ماه. تنها امامی که هیچ اختلاف در ولادتش نیست امام حسن مجتبی است که قطعا در وسط ماه رمضان، نیمه ماه رمضان ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام واقع شده است. خوش به حالتون، اینقدر در ماه رمضان خدای متعال به شما مهلت داد تا این دستگل رو ببینید و از عطر دستگل امشب استفاده کنید. یک حدیث هست که پیغمبر خدا فرمود که ان الحسن هدیه من رب العالمین لی، حسن هدیه رب العالمین به من بوده. اینو بذارید کنار این مسئله، ان الهدایا به قدر مهدیها، هدیه هر کسی به قدر شخصیت خودش. خدا بخواد هدیه بده چی میده؟ حسن میده، خدا هدیه داده، خدا هدیه داده. شما وقتی نام امام حسین رو میشنوید به خودتون میبالید که امام حسین رو جبرائیل در آغوش میگرفت، گهواره امام حسین رو جبرائیل تکون میداد. وقتی که امام حسن و امام حسین با همدیگه مسابقه در ورزش گذاشتن، پیغمبر خدا میفرمودن جانم حسن، هیها حسن، هیها حسن. بی بی عالم حضرت زهرا با تعجب جلو آمد، یا ابا بابا جونم، حسین بچه کوچیکتره، سنش کمتره، شما او رو تشویق نمی کنید، حسن رو تشویق می کنید، هی میگید هیها حسن، هیها حسن. فرمودن که دارم میشنمم جبرائیل میگه هیها حسین، هیها حسین. دیدم او رو تشویق می کنید، منم حسن رو تشویق کردم، هیها حسن، هیها حسن. خب مقام پیغمبر که بالاتر از جبرائیله، که امام حسین افتخارش اینه که امامش امام حسنه. لذا در تقسیمی که می کنن، حسین در آغوش جبرائیل، حسن در آغوش خود رسول خداست. رسول خدا با جبرائیل قابل مقایسه نیست. این الهدایا به قدر مهدی ها، عجب جایی اومدید، با عجب کسی شما امشب طرفید، عجب با امید آمدید. مگه میشه امشب شما از این مجلس ناامید برید؟ حسن آمده، حسن آمده، حسن آمده. چه حسنی، چه حسنی. اینقدر آبرو داره وقتی وارد مسجد میشه پیامبر خاتم، از بالا منبر به احترامش پایین میاد. این حسنه، این حسنه. ان الحسن هدیتون من رب العالمین. لی حسن هدیه خدا بوده بر من. حدیث دوم، پیامبر خدا فرمودن لو کام العقل و هیئتن لکام ابنی حسن. اگر بنا بود عقل در شکل ظاهری خودش رو نشون بده که شما بگید این عقله، میشد پسرم حسن. حسن عقل کله، تجسم عقل، تمثل عقل. و این عقل کل بود که اسلام را از پیچ خطرناک بنی امیه سالم عبور داد تا امام حسین مجال پیدا کنه با خون خودش بساط بنی امیه رو در هم بریزه. و شما امروز، من یک عرض می شود که توجه امشب کردم، دیدم امام حسن مجتبی با اون همه کرامت، امام حسن معجزه زیاد داره. مدینه المعاجز مرحوم بهرانی رو ببینید چقدر معجزه داره. امام حسن این که پیغمبر او رو در مقابل جبرائیل، خود پیغمبر سایهش بالا سر حضرت امام حسن بود، به احترام امام حسن از منبر پایین می آمد. در دل شب مردی میگه گرفتار شدم، دیدم هیچ دری جز در خونه پیغمبر سراغ ندارم. در دل شب رفتم در خانه رسول الله رو زدم، دیدم پیغمبر آمده ولی زیر عباش در دو طرف چیزی هست. تعجب کردم چیزی رو آغوشش گرفته، عباش رو کنار زد، دیدم حسن حسین در کنار هم زیر عبای پیغمبر. حتی شبها حسن حسین رو از خودش جدا نمی کرد. امام حسن و امام حسین محبوب و معشوق رسول الله بودن، محبوب و معشوق رسول الله بودن. مردم هم تبلیغات پیغمبر رو در مورد امام حسن و امام حسین شنیده بودن، معجزات امام حسن رو شنیده بودن. اون شجاعت امام حسن در جنگ جمل، در جنگ جمل هم مردم کوفه رو بسیج کرد و در جنگ جمل مردانه آمدن از امیرالمومنین در مقابل اهل بصره دفاع کردن و پیروزی رو رقم زدن که افتخار آفریدن. همه و همه معلول عظمت امام حسن مجتبی علیه السلام بود. عبادت امام حسن رو دیده بودن. وقت نماز می رسید، جمعون ها امام حسن شما موقع نماز بدنش می لرزید، رنگش زرد می شد. می گفتن آقا چرا به این روزگار افتادی؟ می گفت اگه بدونید در مقابل کی میخوام حرف بزنم. در مسجد می رسید، همه دیده بودن امام مجتبی با یه حال خضوعی می اومد در مسجد که با میستاد، می گفت الهی ویف و کب بابک، مهمان تو هم، یا محسن و قد عطا کل مسی. 25 بار با پای پیاده. امسال 1000 نفر از بسیجی های ما، از برادران عزیز ما از اینجا تا مشهد با پای پیاده آمدن. در جمعشون اونجا ما رو دعوت کردن، در مشهد رفتیم. یه پیرمرد روحانی در جمع اینا که پلک های چشمم سفید بود، دیدم از تهران تا اونجا پیاده آمده، پاهاشم آبله بسته. من گفتم من ازت یه خواهش میکنم، ولی قسمت میدم خواهشم رو قبول کنی. گفت چیه؟ گفتم اجازه بدی زیر پاتو ببوسم. ناچار شد اجازه داد. افتخار کردم که این لبها را زیر پای کسی گذاشتم که از تهران تا مشهد به عشق امام رضا پیاده آمده. این سنت امام حسن رو احیا کرده. امام مجتبی از مدینه تا مکه 480 کیلومتر راه رو مکرر در مکرر پیاده می رفت. نشانه عشق امام حسن به خداست. یه خورده به معنویتمون بپردازیم، بیاییم تو مکتب امام حسن ببینیم با خدا چه ارتباطی داشتن. مردم همه اینا رو دیده بودن. امام حسن مجتبی علیه السلام تمام اموالش رو مکرر در راه خدا تقسیم کرد، نه خمسش رو داد ها، مال شخصی خودش رو دونیم کرد، نصف مالش رو در راه خدا داد. امام حسن مجتبی علیه السلام عفش، گذشتش، اون مضیف خانهش، پذیرائیش، همه را مردم دیده بودن. اما در این حال از داخل خانهش گرفته تا دوستان خودش تا دشمن، همش موج حمله بود به امام حسن مجتبی علیه السلام. تیر سرزنش، تیر فوش، تیر تهمت به امام حسن مجتبی، من به قربان این جوانها، من به قربان این بسیجی ها 20 سال تمام تبلیغاتی شدیدتر از تبلیغات بنی امیه و معاویه علیه ولایت به پا میشه. امروز ببینید این جوانهای ولایی رو بعد از 20 سال تبلیغات با فراز و نشیب هایی که بود، مقام عظمای ولایت نایب امام زمانمون، سکندار کشتی انقلابمون که یه عده خیال میکردن این اوضاع و احوال دگرگون شده، میرن اصفهان، اصفهانی که دشمن به اونجا چشم طمع دوخته بود. اما دیدید چه حماسه جوانها آفریدن، دیدید چه شوری، چه هیجانی، چه عظمتی، چه شکوهی، چه جلالی آسمان این مملکت به خودش میبالد که چون این مردمی دارن. دشمن نمیتونه اینا رو از ولایت جدا کنه، اما مردم مدینه رو از امام حسن جدا کرده بودن، مردم مدینه رو از امام حسن جدا کرده بودن. رضا مرد شامی آمد، این باطن حلم رام خدمت شما عرض بکنم که چون این ایام صحبت ما در باطن اعمالی که روز قیامت به ما نشون میدن، در روایت دارد اگر حلم خودش رو به صورتی نشون میداد دیگه چهره‌ای قشنگتر از حلم نداری. لذا اگرم حلیم نیستید، بردبار نیستید، زود عصبانی میشید، خودتون رو به حلم بزنید. آمد تا رسید به امام حسن، از شام آمده بود، تبلیغات معاویه معاند بارش آورده بود، تا امام حسن مجتبی رو دید شروع کرد به فحش دادن، ناسزا گفتن، شروع کرد به باباش امیرالمومنین بد گفتن. امام مجتبی هم گوش کردن تا این دلشو خالی کرد، عقدشو خالی کرد. بعد از آنی که ساکت شد، حضرت فرمودن که یا اخل عرب، برادر عرب، مثل این که تازه وارد این شهر شدی، اینجا مثل این که جایی رو سراغ نداری، اگر دوست داشته باشی ما یه خونه ای داریم، میتونیم با هم بریم خونه ما، اگه گرسنه سیرت میکنم، اگه مشکل داری مشکلت رو برطرف میکنم. این تصرف ولایی بودا. آجان صاحب مجلس امام زمان، این جوان ها اینجا آمدند. اون شامی بود، معاند بود، با بابات علی دشمن بود، با خودت دشمن بود. اینا جوان های جبهی هست، جوان های ولایی هست، اینا رونق بازار دیانت هست که این مملکت، اینا عزیزان ما هستن، یک بارم جسارت به مقدسات نکردن. تو به شامی نگاه میکنی، عاقبت به خیرش میکنی. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، ای حسن ابن علی، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن. یه مرتبه یه کسی که از اون بالا افتاده باشه پایین، دیدن که با حالتی که عشق در چشمش حلقه میزند، گفت اشهد الله اله الا الله، شهادت داد تا شهادت به ولایت امیرالمومنین و امامت حسن مجتبی. اونگاه گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که به کی امامت بده. از مدینه که خارج میشد میگفت وارد مدینه شدم، کسی مبغوستر از این دودمان برای من نبود، اشاره به دودمان پیغمبر و امام حسن کرد. از شهر مدینه دارم خارج میشم، محبوبتر از این دودمان کسی برای من نیست. دلو عوض کردن، باطن رو عوض کردن. امیدوارم در این شب ولادت کریم اهل بیت، خدا به حقیقت و آبروی امام حسن مجتبی، خدایا امام زمان ما را برسان، خدایا این جوانهای عزیز ما را که تشنه جمال آقاشون هستن، تو رو به امام مجتبی کریم اهل بیت، ایدی امشب ما را دیدار این عزیزان و من جمال امام زمان رو قرار بده. بار الها فروردگارا قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما. الها فروردگارا گذشتگان ما رو از ما راضی بفرما. گرفتاران را